جلو برای امروز همه متوجه شدن. تا پیش از اتفاق جنگ 9 اسفند
بله.
کشورهای حاشیه خلیج فارس امنیت جنوب خلیج فارس رو به بهای ناامن کردن شمال خلیج فارس، شما در نظر بودید که بندر در واقع ایران رو مورد حسابات قرار میدن و و اتفاقات دیگه، برای خودشون یک اتاق شیشه‌ای از امنیت تصور میکردن که جنوب خلیج فارس همیشه امنه. امروز همه متوجه شدن که یا در حوزه خلیج فارس امنیت برای شمال و جنوب با هم تامین میشه یا دیگه هیچ کسی امنیت نداره و این خودش یک فرصته و اتفاقا پایداری ارضی ایران روبروی چشم کشورهایی که در آینده بنا دارن مسیرهای تأمین زنجیره خودشون رو روی اون کشورها سوار بکنن و ایران نشون داد که تا امروزی که داریم با هم گفتگو میکنیم علی‌رغم ورود به یه جنگ بسیار سخت میتواند از حریم ارضی خودش دفاع بکنه و یک کشور پایداره. این موضوع به عنوان یک حلقه و به عنوان یک پایه امنیتی میتواند منافع اقتصادی بسیار زیادی رو برای ما ایجاد بکنه که تا پیش از این برامون وجود نداشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. جامعه کامل همه رو توضیح دادید و امیدوارم که این اتفاق ها هرچه سریعتر بیفته و در نهایت این که جهان به امپراتوری ایران دوباره سلام بکنه. خیلی
متشکرم. حتما همین شکلی میشه. من به عنوان نکته آخر عرض کنم که حتما مسیر پیش روی ما در ایران به امید خدا با وجود مردم شجاعی که ما در کشور داریم و واقعا این مردم لیاقت این رو دارن که از این جنگ پیروز بیرون بیان، این فرصت هایی که در مقابلمون هست به امید خدا خاطرات تلخ سال 1404 و سالهای گذشته رو میتونه به یک محلی برای ایجاد پیروزی های بزرگ برای مردم ایران تبدیل کنه.
انشالله که تراستی ها و خائنین هم حذف بشن و همونطور که عرض کردم همه چیز انشالله بهتر از قبل باشه. خیلی بزرگواری کنار دکتر.
سلامت باشید.
ممنونم ازت.
متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم. وقتتون بخیر باشه دکتر. ممنونم. خداحافظ. دوستان خوبم، صحبت کردم با دکتر میلاد سالمی عزیز، کارشناس مسائل اقتصادی، در مورد اتفاقاتی که در جنگ تحمیلی اخیر افتاده و در اقتصاد جهانی البته و آینده اقتصاد جهانی بعد از پایان جنگ. ممنونم از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. شب و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
زندگی دیکته گفت و ما همش غلط پشت غلط، عشق و نوشتیم با الف، نقطه گذاشتیم ته خط. منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس، حالا میگن یه کاری کن، میگن حسابت با خدا. خدا اجازه من دلم خسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمه. خدا اجازه من دلم خسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمه، نگاه بکن به کرمه.
خدا اجازه،
نگاه بکن به کرمه.
سهره هبار
هنوز بین خواب و بیداری، بین دل کندن و دل سپردن. من اومدم، خدا جونم من اومدم با یه دل که هنوز جای ترمیم داره، با یه امید که هنوز خاموش نشده. و تو دوباره دوباره با سه بشارت صدا بزن. خدایا خدایا، یعنی قبل از این که من برگردم تو راه برگشت رو امضا کردی؟ خودت بر خودت رحمتت رو واجب کردی؟ پس من بنده چرا این همه دیر میام؟ چرا این همه دیر میام خدا؟ یعنی میشه جایی رسید که ترس عقب نشینی نباشه؟ که نگرانی ها دیگه نباشه و آروم بگیرم؟ یه جایی که با دلم محکم بایستم؟ اگه با تو باشم واقعا میشه به همه اینا رسیم. من اومدم، من تا دلخوشی ها و خواسته هام اومدم تا حس کنم دیگه وقتی با تو هستم غم تو دلم نیست. دقیقا مثل یوسف در چاه، مثل ایوب در سختی، مثل موسی مقابل دریا. هر بار فکر کردیم که راه بسته است اما تو درا رو باز کردی. هر جا فکر کردیم کمه تو زیادش کردی، چند برابرش کردی. خدا جونم اومدم این سحر یه جور دیگه اومدم. خدایا وسط این همه تردید و نگرانی، وسط این همه ترس و غم، اما وقتی تو هستی دلم آروم. اینجا میفهمم که فقط با یاد تو دلم آروم میشه، به آرامش میرسم. خدای خستم، گاهی اوقات بریدم، گاهی اوقات حواسم نبوده، یادم رفته که تو هستی، اما این سحر میخوام قول بدم که همیشه با تو باشم و رحمت تو رو ببینم. تو همون خدای رحمتی، تو همون خدای بیترسی، همون خدای آسانی. خدایا اجازه میدی بهت اعتماد کنم؟ اجازه میدی نترسم؟ اجازه میدی همه ی لحظه هام با آرامش تو باشه؟ خدا 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 اجازه.
اللهم
در آرامش سحر راه عشق را از خدا می‌پرسیم،
از او که راه را نشان می‌دهد به نشانه‌ها،
راهی که انتهایش نور است و خیر. خدا اجازه. در سحرهای ماه مبارک رمضان هم سفره و هم سفریم با شما در ویژه برنامه خدا اجازه.
نشست جهان بر خان تو مهمان، که زنده شود از نور رمضان، که زنده شود از نور رمضان.
کاری از شبکه رادیوی جوان.
خدا اجازه.
به نام خدای عشق عاشقان، به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما رفقای عزیز، سلام به شما عاشقای باحال با معرفت. خیلی خوش اومدید. قطعه ای از بهشت، حرم نورانی امام رضای جان. قبول باشه طاعات و عبادات شما، این همه عاشقی به درگاه خدایی که خیلی بخشنده و مهربونه. این لحظه های سحری که کنار هم نفس کشیدیم، لحظه هایی که اومدیم حرم نورانی امام رضای جان زائر شدیم با هم. قبول باشه انشالله که بشه خیر و برکت، بشه حاجت روایی، بشه اتفاقات خوب، بشه عاقبت بخیری، بشه انشالله نصرت و پیروزی برای هممون در ایران عزیز. تا پشت سر هم اومد، شد افطار، دوباره شد سحر، حالا سحر 27. باید بگیم خدایا ممنون که ما رو دعوت کردی به مهمانی خودت، مهمانی که سراسر نور و رحمت و برکته. و چقدر زود داره تموم میشه این ماه مهمانی. رحمت خدا که همیشه هست، مهربونیش که همیشه شامل حالمون هست، اما باید بگیم خدایا با تمام وجود خدایا شکرت، خدایا ما همینقدر بودیم دیگه، خودمو میگم کمم هیچم، اما تو انقدر خوب میبینی، همه این کمها رو زیاد میکنی، اما باز هم با دست خالی اومدیم. اما یه قراری داریم ما مردم عزیز ایران، ایران امام رضایی، این خانواده بزرگ، در حق هم دیگه دعا میکنیم و بهترین ها رو میخواییم، و تو که بهترین هستی و بخشنده و مهربان، به ما بهترین ها رو عطا کن. هر کسی هر جوری میاد با دست خالی، اما دست پر برمیگرد. ما یادمون هست که وقتی تو هستی دل ما آروم میشه، ما یادمون هست که همیشه همه چیزمون از خودته. به خدایا شکرت، به خدا اجازه.
سحر وقت تولد دوباره دله، وقت گفتن یه جمله ساده اما عمیق، دوست دارم خدا.
یارم یارم گرنی کم و گربت، یارم یارم نظر تو بر نگردد.
دل دنبال یک اجازه از توست،
اجازه برای عاشق شدن، برای بهتر شدن. خدا اجازه،
خدا اجازه.
در سحرهای ماه رمضان با خدا اجازه از رادیو جوان.
مرحبا نورک یا رمضان، شهر العبادت والایمان، نبع الامان والغفران، یا رمضان رمضان.
خیلی خیلی خوش اومدید. خدا اجازه رادیو جوان رو میشنوید. زنده و مستقیم حرم نورانی امام رضای جان 4:15 و شد سحر 27. عجیب، چقدر زود میگذره، چقدر زود میگذره. عرضم به حضورتون که اما باز هم رفیق بسیار خوبه ما استاد گرانقدر کنار ما هستم، آقای دکتر محمد جواد تقوی از بزرگوار. سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید، قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام از میکنم خدمت شما آقای عسکری عزیز و بزرگوار و همچنین دستاندرکاران برنامه و مردم عزیز و شریف ایران اسلامیمون که همکنون همزمان با پخش نوای اذان صبحگاهی از مشهد مقدس در حرم علی ابن مسرضا صدای ما رو از طریق امواج رادیو جوان برنامه خدا اجازه شنوا هستند و به سحرخیزی و سحرگاه به مناجات سحرگاهیشون میپردازن. در خدمتتون هستم.
خیلی بزرگوارید. بله دیگه، یعنی یه زمانی ما شروع میکردیم خیلی وقت بود، اما الان دیگه کلبانگ اذان تنین انداز شده در مشهد مقدس و اینجا که قطعی از بهشت هست و از همه شما التماس دعا داریم، این لحظه های اجابت دعا. و رسیدیم به سحر 27، جزء 27 و بشارت های نورانی قرآن.
بله، ما در جزء 27 سوره مبارکه واقعه رو قرائت میکنیم که بشارت های بسیاری از بهشت و آن نعماتی که قرار است گیر بهشتیان بیاد رو به ما خداوند متعال در این سوره بشارت میده. فی جنات النعیم، در بهشت های پرنعمت، برای کی؟ برای اونایی که از سابقون از سابقون هستند.
بله،
اونایی که تو کار خیر مسابقه میذارن. اولئک المقربون، اینا مقربان درگاه الهی هستند. دنبال این نیستن که کی نوبت ما میشه، دنبال این نیستن که بگردن ببینن حالا دیگران برن بعد ما میریم. نه، از سابقون از سابقون، خیلی اهل مسابقن تو کار خیر،
سبقت میگیرن،
سبقت میگیرن تو کار خیر. فی جنات النعیم، اینا باید در بهشت های پر نعمت. میخوام اینو استفاده رو بکنم که نفس این که انسان در مکان و شهر و دیاری باشد که نعمات و برکات فراهم باشد، خود این یه بشارت بهشتی است. حالا درسته که اینجا دنیاست و محدودیت ها و ممنوعیت هایی دارد و بهشت اینجوری نیست، بهشت جنات و نعیمی است که بدون حد و محدودیت شما میتونید از نعماتش بهره مند باشید، هر چی که بخواید براتون فراهم باشه. اما اینجا نه، اینجا ممکنه شما در یک شهر دیاری باشید که همه نعمات و بسیاری از نعمات فراهم باشه اما محدودیت ها و ممنوعیت هایی داشته باشه.
بله.
چه ویژگی دارن بهشتیانی که تو جنات و نعیم هستن؟ یکی از نعمت های اونها چیه؟ اینا بر علی سرورن موزونه متکعین علیها
متقابلین.
معلومه که شما اهل سوره واقعه هستید.
من خیلی دوست دارم سوره واقعه، یعنی اصلا اینقدر زیباست،
آثار و برکات فوق‌العاده‌ای داره.
خیلی میگم برای رزق و روزی هم
دیگه. پس زدید توی، حالا من وارد اون بحثش نشدم، ولی شما معلومه که مأنوس هستید با این سوره و خوش به حال اونایی که با این سوره مأنوسن و حفظن و هر روز مداومت میکنن بر قرائت سوره واقعه. علی سرر موضونه متکعین علیها متقابلین، نفس نشستن بر تخت، نه مبلمان،
بله،
نه صندلی. دائما تو قرآن این نعمت خاص که انسانها تکیه بر تختهایی داشته باشند در حالی که متقابلین هستند، روبروی یکدیگه به هم دیگه تکیه زدن. ما وقتی میگیم آقا سبک زندگی اسلامی داریم، حتی در معماری، حتی در مهندسی، خب میگن آقا از کجاتون میخواید بگید اینها؟ ما قرآن به همون داره زندگی بهشتی رو حتی در دنیا هم نوید و بشارت میده. میگه اگه میخواید حتی زندگی دنیاییتون بهشتی باشه، آقا میخواید تو خونه کنار هم بشینید وقتی میرید به دیدن هم دیگه، این فضای خونه رو از این تخته و چوب و آهن و اینا رهاش کنید، برید به سمت اون سبک تخت‌هایی بود که تو خونه باقای قدیمی
بله
یه تکیه‌گاهی داشت. نوع این نشستن راحتی که انسان در مقابل عزیزش راحت بتونه بشینه، تکیه ای زده باشد و بر تخت نشسته باشد، خود این از ویژگی بهشتیانه و متقابلین رو در روی هم دیگه. یعنی اهل بهشت اینجوریه که رو به روی هم نشستن، نه رو به روی تلویزیون.
برای همین که میگیم سنت‌های قدیمیمون چقدر جذاب و زیباست و چقدر قدیمی‌ها تو این قصه پر رونق خیلی خوشگل عمل می‌کردن دیگه.
بسیار عالی، بسیار عالی می‌نشستن دور هم و اصل دیدار احبا و دوستان و این کسانی که انسان دوستشون داره، اولیاء خدا هستند، اصل دیدن اینها یک عمل بهشتی است. به دیدار همدیگه رفتن. برای چی توی در منابع دینی ما صله ارحام انقدر بهش تأکید میشه و دائما میگن که اگر حتی برای یه صله رحم شما یک سال لازم باشه به دیدن کسی میخواید برید به سفر بپردازید، این لازمه که انجام بدید و برید این صله رحم رو انجام بدید.
من یه نکته بگم از این فرصتی که پیش اومد استفاده کنیم که متوجه بشیم خیلی بیشتر. خیلی وقتا ما تو این سوالها به خصوص خیلی درگیر این گوشی تلفن همراه و فضای مجازی شدیم و این دیداره نیست. دیداره منظورم اینه که یک خانواده کنار هم هستن، فاصله ای نیست بینشون، 20 سانت، نیم متر، یک متر، اما کلن همدیگر رو خیلی وقتا نمیبینیم،
نمیشنویم.
یعنی این که شما میگید حالا تازه روبروی هم مقابل هم ببینیم، خیلی وقت ما از این قصه غافل شدیم و این خیلی مهمه در بنیان خانواده در اتفاقی که پیوند میخوره بین خانواده. دختری پسری مشکلی داره میتونه بیاد راحت مطرح کنه با پدرش، یعنی رفاقته بیشتر میشه
در فضای خانواده مسائل وقتی مطرح بشه. وقتی شما یه مسئله ای دارید، اینو تو خانواده خودتون که دوستدار واقعی شما هستند و بعد محبت‌های واقعی است، کاذب نیست، محبت‌ها از سر این که منفعتی باشد نیست، نه، اون مودت وجود داره، مودتی که گفتیم اوج محبت است، بالاترین درجه محبت است. توی این فضا شما بیایید یه موضوعی رو مطرح کنید، با هم دیگه به حل و فصلش بپردازید، تا اینکه من برم پیش یه دوستی که حب و بغض‌های مختلفی هست، تا پیش یه حتی بهترین نحوش رو بگیم بیاد پیش من مشاور که من از خیلی از امور او مطلع نیستم و از خیلی از و اون محبت‌هایی که یه پدر و مادر دارن و به واسطه اون محبت‌ها میتونن خیلی از امور رو با اون به وسیله اون محبت و به وسیله حتی دعایی که اثر داره، دعای پدر و مادر، حلش کنن، من مشاور حتی نمیتونم این اتفاق رو براش رقم بزنم.
بله.
لذا اصل این روبروی هم نشستن، اصل این تکیه زدن در مقابل یکدیگر یه نعمت بهشتی است که ما تو همین دنیا میتونیم تجربهش کنیم و حیفش نکنیم و این وقتی و این امکانی که در اختیارمون هست رو از دست ندیم. برای همینم هم هست که بعضی وقتا میشنویم که بعضی از خانواده ها پدر و بزرگ مادر بزرگ میگن آقا شما در طول هفته که با هم هستید که خب هستید، خوش باشید با هم دیگه، با گوشیاتون، با خودتون، اما وقتی اومدید خونه مادر بزرگ شنیدم که جلو در گوشی ها رو
میگیره.
آره، میگه آقا این تا اومدی اینجا دیگه بیا حالا من میخوام شما ها رو ببینم، گوشیاتون رو به اندازه کافی دیدین، فضای مجازی رو چک کنین، بعد تو این ساعت که وارد شدین یکی دو ساعت رو بیه
با هم باشیم،
روبروی هم باشیم. و نفس این که انسان روبروی یکدیگر قرار میگیره، لازمش اینه که خب نمیخوایم فقط بشینیم که همدیگر رو نگاه کنیم، که به گفتگو میپردازیم. و این گفت و گو خیلی زیباست، نه گفت و شنود. یک نفر فقط بگوید و فقط بقیه بشنوند. اصل موضوعات و اصل گرفتاری ها و مشکلات با گفتگو حل میشه، یعنی طرفین هم بگویند و هم بشنوند. همینی که فرمودید، خیلی از مشکلات، خیلی از اتفاقات تو خونه ها حل میشه وقتی که ما فضای گفتگو رو فراهم کنیم. یعنی آقا پسر و دخترم وقتی که میخواد مشکلی دارن با هم دیگه، من یه فضایی رو فراهم کنم که او هم بگوید و او هم بگوید، نه اینکه فقط من بگویم تمامش کنم، نه.
و اینی که من میگم درسته،
اینی که من میگم درسته، نه. این طرف حرفش رو میزنه، طرف مقابل حرفش رو میزنه، استدلالش رو میکنه، این وسط یه بزرگتری باشد که در بین این گفتگوی طرفینی حق و حقیقت رو براشون روشن کنه و اینها یاد بگیرند از کودکی و از درون خانواده منطقی عمل کردن رو.
بله.
چیزی که حلقه مفقوده بعضی وقتای جامعه ماست، تو درگیری ها، تو اختلافات، تو مشاجرات، حرف از منطق پیش نمیاد. یاد نگرفتیم از کودکی که آقا ما منطقی صحبت میکنیم، بر مبنای عقل صحبت کنیم، لذا میایم درگیری ایجاد میکنیم، تخاصم و دعوا میشه. ولی وقتی روبروی هم باشیم، تکیه زده با یه فضای آرومی گفتگو کنیم، گفتگو به ما منطق رو یاد میده. انشالله از این نعمات بهشی تو دنیا هم بهره مند بشیم.
انشالله، انشالله. ممنونم از شما آقای دکتر تقوی عزیز و بزرگوار. عرضم به حضورتون که رفقا لحظه عاشقی است دیگه، و دعا کنیم برای هم دیگه. لحظه عاشقی، لحظه از آن صبح وفاق خرم آباد، 5:03 شیراز، 4:50 اصفهان، 4:51 قم، 4:52 و لحظه اذان صبح وفق تهران هم 4:49. اما یه بخشی که خیلی جذاب هست و آشنا میشیم با آداب و رسوم اینهای ماه مبارک رمضان و هر سحر یک جایی از ایران جان که سفر میکنیم و خیلی هم زیباست این بخش که تقدیم به شما میشه، خانم ابوالحسن این بخش آماده میکنم، قراره که سفر کنیم به یک جایی و بیشتر بدونیم. این بار میریم به استان هرمزگان و بگم لحظه اذان صبح وفق بندرعباس 4:36 هست و ایران جان به رسم رمضان استان هرمزگان.
ماه رمضان که میشه، هر شهری امضای خودشو پای این ماه میزنه با آداب و رسومی که از سالیان دور در گوشه گوشه ایران جان جریان داره، سنت هایی که نشانیه از اتحاد و همدلی مردم این دیار همیشه سرافراز. و هرمزگان مقصد امروز ماست در این سحر ماه مبارک رمضان. در هرمزگان خانم ها برای برگزاری آیین های قبل از ماه مبارک رمضان نقش کلیدی دارن. به همین منظور به مساجد محله یا روستای خودشون میرن تا این مکان های مقدس رو برای ورود به ماه میهمانی خدا آماده کنن. بعد از نظافت مساجد، خانم ها با روشن کردن مشک و دود دادن ماده ای به نام سوچکی مساجد رو خوشبو میکنن. پخت انواع شیرینی و نونهای محلی از جمله نون ریخته همراه با سوراخ و محیابه و تخم مرغ، نون کلوچه‌ای با زعفرون، رنگینک، خرمای روغنی، آش محلی، حلیم و هریسه با ماهی در ماه رمضان به ویژه موقع افطار بیشتر از سایر ماه‌ها در بین خانواده‌های هرمزگانی رواج داره. شب‌های قدر مردم اعمال وارد شده رو انجام میدن و مخصوصاً دعای جوشن کبیر که به دعای صدبند معروفه رو میخونن. اونها با خودشون نخی همراه دارن که با خوندن هر بند از دعای جوشن کبیر یک گره به اون میزنن و در مکانی نگهداریش میکنن. هرمزگانی ها معتقدن اگه این نخ صدبند رو همراه خودشون داشته باشن یا در خونه نگهداریش کنن، اون سال با مشکلی مواجه نخواهند شد. هر شهری یه رسمی داره و هر رسمی یه قصه ای. قصه ای که در واژه واژه اون درس همدلی و اتحاد. اتحادی که در همیشه تاریخ از ایران عزیز ما تصویری بی‌بدیل و عزتی ماندگار ساخته.
ایران وطنم همه جان.